بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13. این نوع نظر همون چیزی است که در اصطلاح حکما و اهل منطق برهان خوانده می شود. اکنون اگر توجه داشته باشیم که آیین مقدس اسلام نسبت معرفت خداوند و شناخت حقیقت موجودات به طریق برهان نظر مساعد داشته و مردم را به آن توصیه می نماید، باید به این مسئله نیز توجه کنیم که قبل از قدم نهادن در راه معرفت حق، تمایز میان انواع مختلف برهان لازم و ضروری خواهد بود. برای اینکه تمایز میان انواع براهین و اقسام قیاسها معلوم گردد، ناچار باید مقدمات برهان و شرایط قیاس نیز شناخته شود. کسی نمیتواند ادعا کند نظر کردن در موجودات بر اساس قیاس عقلی به حکم اینکه در صدر اسلام معمول و رایج نبوده بدعت شناخته میشود. زیرا اگر نظر عقلی در موجودات بدعت شمرده شود، باید علم اصول فقه و بسیاری از احکام دینی که بر موازین این علم مبتنی گشته نیز بدعت به شما راید.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، شما همه تون که اینجا نشستین اهل خرد و عقل و منطقی. برهان یعنی دلیل یا برهان، برای هر حرفی هم که میزنین دلیل میارین، به برهان میاریم. برهان یا دلیل آوردن برای اثبات مطلب سه تا طریق داره. یکی اسمش استقراء، یکی اسمش تمثیل، یکی اسمش برهان. استقراء، تمثیل، برهان، سه راه. از جزئیات به کلیات رفتن استقراءه. از یه مثل، از یه جزئی به جزئی دیگر رفتن تمثیله. از دو مقدمه کلی، صغرا و کبرا، به نتیجه رسیدن برهان. توجه فرمودید؟ مثلا استقراء چیه؟ استقراء اینه که فرض کن که چه مثالی بزنیم، حالا یه مثال معمولی میزنیم ولو درست نباشه. مثلا ایرانی ها آبگوش میخورن، حالا میخورن یه قدیمی شده، حالا هم هست. ها؟ آبگوشت هم میخورن، حالا شاید اروپایی ها نخورن یا کشورهای دیگر، نمیدونیم. حالا از کجا میگیم؟ اون رفیق من، اون رفیق من، اون همسایه، اون پسر خاله، اون پسر داره، یکی دو تا صد تا، هی مورد دیدی رفته خونشون آبگوش بوده. همه رو که ندیدی. از 80 میلیون جمعیت ایران چند نفر دیدی؟ 100 نفر، حد اکثر 1000 نفر. 1000 نفر دیدی خونشون آبگوش هست، و میگی کل کشور ایران که 80 میلیونه اینا آبگوش میخورن. این اسمش چیه؟ استقراء. استقراء یعنی چه؟ یعنی موارد جزئی رو بعد شمردی، ولی همیشه نه، یه تعدادی شمردی گفتی لابد اینجوره دیگه. پس هم آقا این مثال بود، مثلا مثال های دیگه خوب هست، این مثال معمولی مازد. یک یه مثال هست اسمش تمثیله. تمثیل یعنی چی؟ یعنی باز دوباره مثال بزنید، خودم یادم رفته، مثال سابق و یادم رفته. مثلا فرض بفرمایید که گربه خونه ما مومعو میکنه. وقت میری خونه همسایه یا تو لندن یا تو پاریس، میگه گربه اونجا هست، میگه اینم لابد مومعو میکنه. از کجا میگی؟ میگه چون گربه خونه ما مومعو میکنه، اینم مثل اونه، بس اینم مومعو. یعنی بهش میان تمثیل. و میدین تمثیل یعنی چی؟ یعنی از یه مثلی به یه مثل دیگه رفتم. مثلا فرض بفرمایید در ماه دی ماه هوا سرده ده ما یا نه آذر ده دی ماه هوا سرده و حال چه بسا برید در قطب شمال قطب جنوب کشوری دیگه در کره ما یه جا دیگه برید بعد دی ماه باشه بعد حال هوا سرده این حجت هست چه بسا دی ماه اونجا هوا سرد نباشه چه بسا نمیشه میشه اما چون دی ماه تیرا هوا سرد بوده اون توی کشور دیگه در یک کره دیگه دیما شده میگه هوا سرده این تمام حجت یا نه میگی اما چه بسا درست نباشه اون استقرا هم میگه همه آبگوش میخورن اما چه بسا همه آبگوش نخورن اما در هر حال آدم بهش اعتنا میکنه هم استقرا رو گفتم تمثیل هم که گفتم این دوتا سومی چی بود؟ بارک‌الله برهان برهان چیه؟ همه تون خوندین تو کتاب ها الف مساوی ب الف با ب مساوی ب مساوی با جیمه چی نتیجه میده؟ الف الف مساوی ب ب مساوی جیم پس الف این استقرا بود یا تمثیل بود؟ برهان یه زورش بیشتره یه تمثیل دستن را شک میکنی یا نه اگه الف مساوی ب باشه و ب مساوی جیم باشه میشه نه چه جیم الف مساوی جیم نمیشه قطعیه شکیه قطعیه یا نه میشه در شکه الف مساوی ب ب مساوی جیم حالا الف مساوی جیم هست یه مشکوکه این برهان همین برهان یعنی چیه نه؟ حالا این مثال ریاضیش مثالی که متکلمین اسلامی میزنن عالم متغیره این جهان شما زندگی متغیره گرم سرد شب روز متغیره نی؟ متغیر میدونی عالم رو یعنی میدونی؟ متغیر میدونی هر اون چه متغیر است پیدا شده یا قدیم و ازلیه هرچی متغیره ازلیه یا پیدا میشه عالم متغیر است و هر متغیری حادث است حادث است یعنی پیدا میشه متغیری داری که پیدا نشده باشه؟ نه داری؟ نه نداری پس عالم متغیر است و هر آنچه متغیر است چیه؟ پس عالم چیه؟ برهان فهمیدی یا نه؟ برهانه حالا آدم قدیمی این عالم یه حادثه چرا؟ چون متغیره هر متغیری چی؟ پس عالم حادثه به شک میکنی؟ مگه میگی؟ شک میکنی؟ میشه شک کرد؟ عالم متغیره شکی نداری آدم دو یه داری؟ هر متغیری قدیمه یه حادثه و عالم چی میشه؟ شک نداری که این برهان کلامی تو کلمه این برهان میدنم الف ب و جیم الف مساویست با ب و ب مساویست جیم هم که برهان کن پس برهان چی شد؟ برهان از دو مقدمه که بهش میگن در منطق صغرا و کبرا در منطق این دوتا مقدمه الف مساوی به صغرا به مساوی جیم کبرا پس نتیجه چی میشه؟ الف مساوی جیم عالم متغیره صغرا هر متغیر حادثه چی؟ نتیجه چی؟ عالم حادثه حالا یه سوال بکنید چرا نمیگن صغرا و کبرا؟ چرا نمیگن اصغر و اکبر؟ اصغر اسم مرده نه؟ اکبر چی؟ صغرا و کبرا اسم چیه؟ پس چرا اینا اسم مؤنث رو گذاشتن صغرا و کبرا گفتن نگفتن اصغر و اکبر خوب گوش بده فکر کرده حرف بزن چون این دو مقدمه میزایند نتیجه را خانم میزاید یا آقا میزاید پس چرا این دو مقدمه صغرا و کبرا و اصغر و اکبر نی؟ چون میزاید بله زایش مال خانم هاست آقایون که نمیزان که آی خانه ما نبودن چه خاکی بر سرمون میکرد؟ نسل منقرض میشو. آقا اگه خانه ما نبودن نسل منقرض نمیشو؟ راست بگی؟ منقرض میشو. حالا اون یه حرف دیگه هست. ولی میزاین بله. به عجب کار خوبیه. کار مهمیه. همه ما زاییده شدیم. همه ما. همه افراد بشر زاییده شدن از مادر. و در آینده هم از مادر زاییده خواهم شد. پس اصغر و اکبر نمیگیم صغرا و کبرا. این چقدر حواسون جمع بوده منطقی ها؟ خوب گفت صغرا و کبرا. میزاییم. این برهانه. پس استقرار رو براتون گفتم چیه؟ تمثیلم گفتم، برهانم گفتم. کدومش محکم تره؟ حالا در مسائل اعتقادی شما چه کار میکنیم؟ خدا هست، شک نداریم خدا هست، پیغمبر هست، مبعوث به رسالت شد. حالا مخصوصا خدا هست، یه ادعاش و برهان داره. برهان داره یه فقط یه گفتنه؟ برهان داره یا استقرا و تمثیل داره؟ برهان محکمه یا استقرا و تمثیل؟ باری کن. حالا برهان با عقل یا با غیر عقل؟ اگه کسی عقل نداشته باشه میتونه برهان داشته باشه؟ آه؟ حالا اینه که با عقل مخالفن چه غلطی میکنن؟ دیدی که یه ده با عقل مخالفن ندیدی؟ میگه اقلا بذار کنار، برو به قلب و عشق به سرسوزی حرف هم میگن دیم. حالا اقلا بذاریم کنار یا نه؟ میخواین بذاریم کنار اقلا؟ حالا بریم بینیم چی پیدا میکنیم، جای عقل چی میذاریم؟ چی میشه جای عقل گذاشت؟ اونو میگن عشق. حالا گوش بده، میگن، همالا محکم میگن. ببینم چند بار اینو گفتم بازم میگم تکرار میکنم. حالا اگر عشق عقل توش نبود، آگاهی توش نبود، خیلی مهمه. عشق منهای آگاهی چی بود اسمش؟ باریکالله. خوب گفتی، اصطلاحی که ما به کار میبریم شما خوب به کار بردید. قشنگ جواب خود خود مشنگی. عاشق سرگشته یه ذره عقلم نداره. آدمی یه خود مشنگه. کلا سرتون نره. یه روزا خیلی از عشق و قلب و اینا حرف میزه. هم دیشبی که سومده و سراغ ما کلافه کرده بود که قلب خوبه، عقل چیه؟ عشق. بابا عقل نباشه چی هست آقا؟ به من جواب بده بینم. حالا اگه عقل نباشه برهان آدم میفهمه؟ حالا تو قیاس و تو استقرا و تمثیل، براتون استقرا توضیح دادم، تمثیل رو توضیح دادم، برهان کدومش محکم تره؟ برهان. برهان با چی فهمیده میشه؟ حالا عقل اعتبار داره یا نه؟ پس از این به بعد به عقل فوش ندید، به عقل فوش ندید و سعی کنید با عقل کار کنید. این یک. این مطلب رو گفتم، حالا گوش بدیم. بعضی از متدینین به خصوص وهابیت یا حتی یه شیعه متحجر که میدونی یعنی چی؟ خوشمغز، خوشمغز، کله خشک. حالا شیعه باشه یا سنی باشه، وهابی بیشتر، وهابیت بیشتره. حالا یه کتابی هفته پیش میخوندم، یه وهابی نوشته. وهابی که دیگه مملکت چی هست نمیبرم. خودتو میفهمی که کجا زندگی میکنم؟ در مقدس‌ترین جاها هم زندگی میکنن. خب کتاب نوشته میگه اصلا دیگه بعد از پیغمبر شما عقلت نباید به کار ببری، باید ببینید اون چی فرموده. فقط گوش بده ببین چی فرمودند. دیگه حرف تازه زدن قدقن. میگه ها گوش نمیدین، شما تعجب میکن. تو شیعه ها هم چون آدم بوده، ولی من اسمشو نمیبرم، و تو اهل سنت بیشتر، مخصوصا در وهابیت. میگه پیغمبر هر چی بوده فرموده. دیگه تو حرف عقلت هم بکنند. سر تا زیر بند تا هر چی فرموده برو. و هرچه غیر از آن چیز در زمان پیغمبر بوده است بدعت و حرامه. بدعت رو میفهمید یعنی چی؟ این حرام. این نظرشونه ها؟ یک کلمه حرف نزن، عقلتو بکن، هی نگو عقل. میدون چقدر این نظر طرفدار داره؟ هم در مسیحیت طرفدار داشته در قرون وسطا، الان هم چه بسا داشته بود، هم در یهود، هم در اسلام. میگن تو بشنو برو دیگه حرف نزن، هیچی نگو، عقلت بزی کنار. اون چه که زمان پیغمبر بوده فرق، حالا یه استدلال همون مدرک میکنه اون وهابی، یه اگر بخوای حرف تازه بزنی معنیش یا پیغمبر قصور کرده در حرف و بیان نکرده یا اشتباه کرده. اگر او قصور نکرده هر چی بوده گفته و اشتباه نکرده تو چی میخوای بگی؟ برو تنبول کن. این چی میگه یا نه؟ همینو میگه نه؟ آتی کار کنیم؟ حالا عقلمون به کار نندازیم یا نه؟ جواب بدیم اینه. این نادان وهابی سرش نمیشه که همین حرفی که داره میزنه ولو به غلط همینه با عقلش میگه یا با خریتش فکر میکنه با عقلش حرف میزنه. اگه عقل نداشت همجور میتونه حرف بزنه؟ بدون عقل کلمه حرف بزن ببینیم چرت و پرت. عقل نباشه میتونه بگی ولی دو چرت و پرت چه میگی؟ پس توجه کنی که عقل خیلی مهمه. اول ما خلق الله العقل در حدیث شیعی هست و آیات قرآن رو برید شما کامپیوتر دارید و موبایل جستجو کنید راحت میتونید به دست برید آیاتی که دعوت به عقلانیت شعور تفکر کرده چند تاست. افلا یعقلون، افلا یشعرون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون. هی داره من چرا فکر نمی کنید، چرا شعور ندارید، چرا عقل تو این آیاتو بشمارید. بیش از 150 تا آیه است، حالا من نشماردم، شما میتونید بشمارید. الو وقت پیدا کرده خانم پیدا کنم چند تا آیه هست. این آیات مرتب دعوت به عقلانیت میکنه. قرآن کریم به چی دعوت میکنه؟ به عقلانیت. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینه که اگه قلب میگن یه قلب داره نمیفهمه. لهم قلوب این قلب لا یفقهون خره نمیفهمه. لهم عیون لا یبصرون بها، چشم داره نمیبینه، گوش داره نمیشنه، یعنی عقلشو به کار نمیداد. این لحن قرآن کریمه. حالا قرآن با عقل مخالفه؟ کی میگه؟ مرتب قرآن کریم دعوت به عقلانیت میکنه. برهان. حالا چی با از نظر قرآن چی معتبره؟ عقل گفتیم چیه میفهمه؟ برهان. سعی کنین عقلانی و برهانی حرف بزنین و به عالم هم به صورت عقلانی نگاه کنید. نگاه کن به عالم عقلانی فکر کن، یا هم تو نگاه میکنی رد میشی، هم تو رد میشی. اگر عقلانی نگاه کنی در هر قدم در هر نگاه یک معنی نهفته است. اگر عقلانی نگاه کنی در اسطوره ها معنی هست، تو قصه ها، قصه های تاریخ، اسطوره های تاریخ معنی داره، به شرط که عقلانی نگاه کنی. اگر عقلانی نگاه کنی کتاب موش و گربه معنی داره. لابد این کتاب خنده‌دار برای سرگرمی. موش و گربه که خوندی یا دیدی؟
برای بچه هاش خنده‌داره.
اگر عقلانی نکنی همون کتاب معنی داره. نداره؟ معنی داره. پس این است که ما داریم اینجا میگیم عقلانیت مهمه و فلسفه دیگه که آخرین کلام در این پاراگراف بگم. فلسفه کارش چیه؟ فیزیک نیست فلسفه، شیمی نیست، معماری نیست، ساختمان نمیسازه، کشف علمی نمی کنه. نه آره، در واقع اگه بگی آقای فلسفه تو چکار میکنه؟
هواپیما هم نمیسازه،
اتومبیل هم نمیسازه،
تو چکار میکنی؟ میگه من به تو فکر کردن یاد میدم.
یه من به تو فکر کردن یاد میدم. میفهمی یا نمیفهمی؟
من به تو میگم که زندگی برای چی زندگی میکنه. ماشین میسازی یا میفهمی برای چی زندگی میکنه؟ ماشین رو ساختی، به کره مریخ هم رفتی، آره میری، میتونی بری، میره بر میگرد به کره مریخ. میفهم برشی زندگی میکنی یا نه؟ فلسفه میخواد یاد بده که برای چی زندگی میکن، ولی ماشین نمیسازه، هواپیما هم نمیسازه، نمیتون. حالا به درد میخوره فلسفه یا نه؟ میکوشد که معنی زندگی را به شما بفهمان. برای چی زندگی میکنیم؟ اصلا چرا زنده؟ و اگر دچار یأس فلسفی شد و ناامید شد، وقت دیگه نمیگم چی میشه. آدم ها که خودکشی کردن که شنیدین، اسمشون نمیبریم. یأس فلسفی دیگه برای چی؟ نمیدونم. بخورم فقط بخوابم؟ برای چی زندگی میکن؟ فیلسوف میکوشد که معنی زندگی رو به انسان بفهماند، که زندگی چیست، برای چی زندگی میکنم. توجه فرمودید؟ وجود چیست، هستی چیست. این کار فلسفه است که همه آدم میگن فلسفه به چه درد میخوره، میپرسند میگن فلسفه چه کاری کرده، چه کاری نکرده، همینا رو گفته. ولی معنی زندگی را و برهان اثبات خدا را، حالا ممکن بگیم من تو خدا رو قبول دارم، برهانم نمیخوام. بعضی مؤمنین میگن من قبول دارم، چیکار دارم، برهان میخوام چیکار، هم تو قبول دارم، برهانم نمیخوام. آدم خوبیه یا نه؟ بگید ببینیم. حالا ممکنه آدم خوب باشه، ولی چیز فهمه یا نه؟ حالا نمیگیم آدم بدیه، آدم خوبیه، اما چیزی میفهمه یا نه؟ ها؟ یا اصلا نمیفهم. همینجوری قبول داشتن معنی داره؟ آدم میتونه همینطوری چیز قبول داشته باشه؟ ها؟ آقا بخون. این خلاصه این حرف بود که اینجا گفت.
زیرا در علم اصول فقه توجه به موازین عقلی دارای اهمیت بسیار است و کسی نمیتواند بدون توجه به موازین عقلی در زمره علمای وفادار و متعهد به این علم قرار گیرد. بسیاری از علمای اهل سنت و جماعت بر اساس قیاس شرعی به صدور فتوا مبادرت می نمایند، ولی همین اشخاص به قیاس عقلی بدبین بوده و آن را بدعت می شمارند. کسانی که با موازین قیاس آشنایی دارند به خوبی می دانند که از بکار بردن قیاس شرعی جز نوعی مزنه چیز دیگری به دست نمی آید.
اینجا لازمه اینقدر توضیح بدم. حالا گفتیم
یه خط شما
بخون.
در حالی که قیاس عقلی مفید یقین است و در اعتبار آن نمیتوان تردید روا داشت.
قیاس عقلی همون که گفتم برهانه. قیاس عقلی چی بود؟ برهان. برهان چی بود؟ الف مساوی به، به مساوی با جیم، نتیجه چی بود؟ عالم حادثه، عالم متغیره، هر متغیر پس عالم. برهانه. شکی در اعتباره. بعضی از اهل سنت چون با فلسفه مخالفن گفتن فلسفه بی خود، یه دونه کتاب فلسفه هم نمیخونن. لابا شما تعجب میکنین، عرب که میگم وهابیت مخصد، ولی تو عراق چرا فلسوف هست؟ تو سوریه هست، تو لبنان هست، حتی اینا میرن آکسفورد و کمبریج و پاریس و اینا فلسفه میخونن، فلسفه غربی میخونن. میم در اونجا که گفتم مکان مقدس و وهابیت، یه دونه فیلسوف نداره. اگه گاهی توشون پیدا بشه رفته سوربن درس خونده یا کمبریج. فلسفه از نوع ابن سینا و از نوع علامه طباطبایی یه دونه در طول 1400 سال گاشون کن. بی خودی نمیگم، رفتم اونجا دانشجوهاشو دیدم، باشون صحبت کردم. خب اینا هم مخالف فلسفه میگن قیاس عقلی باطل، اما همینا در فقه به قیاس عمل میکنن. قیاس فقهی قیاس برهانی نیست. در فقه علم فقه ها که میدونی علم فقه همین حلال و حرام و شرعیاته. علم فقه شرعیاته، چی واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، شراب حرامه، اینا علم فقه. شیعه در فقه قیاس رو حجت نمیدونه. بذار اولی مثال براتون بزنم تا مطلب براتون روشن بشه. ببین در اسلام شراب خوردن حرامه، درسته؟ شراب حرامه دیگه، شکی که نی. شیعه و سنی میگن شراب حرامه. چرا حرامه؟ مسکره، مست کننده است، حرامه. حالا کسی نیم کیلو یا مثلا نمیدونم مثلا چند سیر ده سیر شادونه خورد، شادونه و اثر زیاد شادونه خوردن یکی بود که حالت مستی بهش دست داد، ممکنه؟ ممکنه. شادونه زیاد خورده؟ خورده شادونه یا نه؟ یه حالت شبه مستی بهش دست میده. چه بسا؟ حالا شادونه حرامه یا نه؟ ممکنه زیاد بخوری مستت کنه ها؟ چکار میکنی؟ آه؟ طبق نظر کی؟ اهل سنت. بله اونو میگن حرام. این در عرف همینطوره ولی در شهر اینطور نیم. حالا بالاخره شادونه خوردن که میدونی یک کمی حالی تو دیگرگون میخونه شبه مستی به دست میده، شادونه خوردن حرامه یا نه؟ فتوام اگه فقه بودی فتوا میدادی؟ آه نه. شیعه میگه نه، درسته که شراب مستی میاره حرامه، اینم ممکنه یه شبه مستی بیاره، اما من نمیگم حرام. مثل اونه ها، این تمثیله، اینه قیاس فقهی بهش میگن، همون تمثیل منطقی. اهل سنت میگن حرام. ابو حنیفه گفته حرام، ابو حنیفه فتواش اینه که حرام. اگه مثل اونه به قولشون حکم الامثال این چون مثل اونه پس حرام. حکم الامثال میتونی بگی ولی در حکم خدا رو نمیتونی با حکم الامثال درست کنی. خودت حکم الامثال جایز بدون، ولی اگه خدا یه جایی مثل هست ولی اونجا مثل چه بینه حکم خدا حق داری؟ اگه خدا میخواست که میتونست بگه نگفته، گفته شراب حرامه، یا گفته اگر شادونم مسکی آورد حرامه، گفته یا نگفته؟ تو به چه حق نمیگی؟ تو خدایی مگر؟ علی یازو بله باریکالا همینه داریم میگیم. ما میگیم اینا مزخرف فرمودند، ما صریح میگیم فقهایش میگن اینا مزخرف فرمودند. به همین جهت علمای شیعه قیاس فقهی را، اینه بشنیم قیاس فقهی که همون تمثیله، تمثیل منطقی، قیاس فقهی میگن حجت نیست، فقهایش میگن حجت نیست. نه ما فتوا نمیدیم، شراب و فتوا میدیم چون نص صریحه قرآن کرد مسکره حرام، اما چیز دیگه اگه این حالت آورد نه ما فتوا نمیدیم، ولی اونا فتوا میدن. اینا یه مسائلیست که هم فقهی هم فلسفی است، ما از فلسفه تو فقه هم اومدیم دیگه، چون میخواییم قیاس و حجت و استقرا و تمثیل رو بیان کنیم براتون. به هر صورت شما حق فکر کردن داری، درسته پیغمبر همه چیز فرموده، بله که فرموده، اما شما میخوایی کلام پیغمبر رو بفهمی یا نمیخوایی بفهمی؟ با عقلت باید بفهمی یا نه؟ بس عقلتو به کار بنده. چرا عقلتو به کار نمیده؟ و به علاوه ممکنه یه چیزایی الان پیدا شده به چه زمان پیغمبر نبوده. اینو حکم نداره؟ حکم داری یا نداره؟ واسکا کنیم عقلمو به کار نندازم؟ زمان پیغمبر که هواپیما نبود که، اتومبیل نبود که، اینو یه احکامی داره نه؟ احکام نداره؟ مثلا دو تا اتوب با هم تصادف کردن، راست برم چپ برم، اینو احکام رانندگیه، به راست رانندگی میگه به چپ؟ به طرف راست رانندگی میکنه، به طرف چپ. حالا اگه به چپ رانندگی کنی چی میشه؟ آه؟ تصادف میکنه. مگر اینکه تو انگلستان بره، تو هند هم میتونه، تو هند و پاکستان هم چپ میتونه بره.
بله بفرمایید آقا.
مخدر با مستی فرق داره، تخدیر با مستی دو تا هم مثلا هست، اینا قاطی نه، مستی تخدیر نیم. تخدیر بله، مواد مخدر مثل تریاک و مریاک و نمیدونم چیز زهرمارایی که حالا هست، اینا تخدیر مخدره. مستی مقولش با تخدیر فرق داره. این حالا مسئله فقهی واردش نشه، اینه به دست فقها هست، اون که مرجع تقلید بپرس اون فتوا میره، ما یه حال فلسفه میگیم. ولی تخدیر با مستی فرق داره. خب این مالی مسئله بفرق.
آنچه برای اهل معرفت موجب شگفتی میشه.
حالا ببینم، حالا این شو که پرسید، شما تریاک کشیدن حرام میدونی یا نه؟ تخدیر میکنه دیگه، حرام میدونی؟ فتوای شما چه همه یه ذره گوش بده، عقل همه هست یا عقل شماست؟ همدوره علکه حرف نزن. تا حالا دیدی فقه ها بگن تریاک کشیدن حرامه؟ گوش بده، همطور علکی حرف نزن، گوش هم بده. چی میگی؟ من به اون حرف کار ندارم، اصلا بحث عوض نکن. من چی دیگه میگم؟ تو به بعضی میگم تو حالا فتوا به حرمت میدی یا نه؟ این جواب بده، چی دیگه هم نگو غیر از این. از چی تقلید میکنی؟ خب اون فتوا داده به حرمت؟ تو رسالش هست؟ پس حرف نزن.
آنچه برای اهل معرفت موجب شگفتی میشود.
من نمیگم حالا تریاک کشتن آزاد کنم، خیلی بده، خیلی مضره، خیلی خطرناکه، ولی فتوا به حرمت یه بحثی دیگه است. من نمیگم حرامه، ولی میگم حماقت هست. میگم کشیدنش حماقته، ولی نمیگم حرامه. توجه نکردی رو مبنا حرف بزن. من جرأت نمیتونم بگم حرامه، ولی میتونم بگم حماقت. این چه میتونم بگم؟ تمام.
آنچه برای اهل معرفت موجب شگفتی میشود و سؤال برمیانگیزد این است که چرا برخی اشخاص برای مظنه بیش از یقین اعتبار قائل شده و قیاس فقهی را بر قیاس عقلی ترجیح میدهند؟ تنها چیزی که در مقام پاسخ به این پرسش میتوان گفت این است که طبیعت اشخاص در درک و تصدیق امور و همچنین نحوه برخورد و موضع‌گیری آنان در برابر حقایق متفاوت است. کسانی را می‌شناسیم که نسبت به سخنان خطابی حالت تصدیق داشته و در مقابل اهل خطابه سر تسلیم و انقیاد فرود می‌آورند. کسانی نیز هستند که با قیاس جدلی قانع شده و آن را همانند یک قیاس برهانی می‌پذیرند. ولی بسیاری از مردم به خطابه و جدل بی‌اعتنا بوده و جز با قیاس برهانی نمی‌توان آنان را قانع و خرسند ساخت. البته قیاس شعری و طریق تخیل نیز جایگاه خاص داشته و نقش ویژه‌ای ایفا می نماید. در قرآن کریم به طریقه برهان و خطابه و جدل اشاره شده و در این آیه آمده است ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اگر در کلمه حکمت به طریقه برهان اشاره شده باشد، عنوان موعظه حسنه را نیز میتوان به طریقه خطابه حمل کرد. البته مجادله به طریقه احسن نیز با آنچه قیاس جدلی خوانده میشود مناسبت کامل دارد.
بسیار سه طریق گفتیم هست: استقراء، تمثیل، برهان. یادتون که نرفت که توضیح ده. گفتگوی انسان ها با هم دیگه که هم زبان باشن، اهل یک کشور باشن، اهل یک دین یا مختلف، آدم ها با هم گفتگو میکنن. گفتگوها یا برهانیه یا استقرائیه یا تمثیلیه. بعضی وقتی حرف زدن با برهان حرف میزنن، اگه حکیم باشه برهانی حرف میزن، بعضیا تمثیلی حرف میزنن، اینه میگن جدل. بعضی خطابی، خطابه مثلا که خیلی خطیب خوبی هستن خیلی هم اثر دارن. یک خطابه، یک خطیب میتونه یک شهر رو منقلب کنه، یک کشور رو. اما لزوما برهانی هم حرف میزنه؟ چقدر دقیقه اینجا مثلا. طبیعت آدم ها مختلفه. یه آدم هایی هستن که جز با برهان قانع نمیشن، فقط برهان میتونه قانعشون کنه. یه آدم ها با خطابه قانع میشن، یه آدم ها با تخیل و توهم قانع میشن. بذار من یه مثال بزنم که شما راحت بشه. حالا همه ما از خودم میگنم و شما، یه هر کسی یه عقاید رو از پدر مادرش یاد گرفته، نگرفته؟ از پدر مادرش یاد گرفته و باور داره، نداره؟ حالا اگه سقراط و ارسطو و ابن سینا و همه فلاسفه عالم بیان به این آدم بگن این باور اشتباهه، به زوری دست هم داره یا نه؟ ها؟ راست بگیم. اینجا اثر برهان بیشتر بوده یا اثر خطابه؟ اونی که از بابا مامانش رو گرفته خطابی بوده، اونی که حالا براهین فلاسفه میگه خطابی نی برهانی. کدوم بیشتر تأثیر داره؟ در بعضی ها. البته یه ممکنه یه آدمی هم باشه که اون برهان رو بیشتر بپسند. همه آدم ها یکسان نیستن، یه آدم برهان رو بهتر میپسنده، یه آدم خطابه رو. حالا خطیب اگه هنرمند باشه میدونی چه کار میکنه؟ جهان رو دگرگون میکنه. جنگ دهانی دوم میدونی با چی شروع شد؟ با یه سخنرانی هیتلر. اسم هیتلر شنیدی؟ جنگ جهانی دوم شنیدی؟ یه سخنرانی کرد، برهانی نبود، مزخرف هم میگفت، اما خطیب بود، سیاستمدار خطیبی بود. یه سخنرانی کرد، هنوز سخنش پایان نیافته بود جنگ شروع شد، جنگ جهانی. این اسکارش کنم؟ هنر خطابه، هنر خطابه است. میدونی چه هنری به کار برد؟ حالا بذار تاریخ هم براتون بگیم، از فلسفه بریم تو تاریخ. هیتلر بود دیگه، نازی بود، حزب نازی، نجات پرست، معتقد بود نجات سامی باید نابود بشه، نجات آریایی. البته حالا نمیم با ما کم هم نجات، ما ماریایی هستیم آخر، ما ماریایی هستیم یا سامی هستیم؟ اون ماریایی بود. خب حالا به نجات کار ندارم، ولی ما اینجا نمیگیم که دیگران باید نابود، ما اینا نمیگیم، ما میگیم با نجات ها هستن، نجات آریایی هم. اون میگه نه، فقط این اصله، بقیه باید برم. یه شب، نه شبم، روز بود، تمام آره تاریک بود، تمام افسران عالی، جنرال های ارتش آلمان جمع کرد، یک سخنرانی کرد آتشین که جنگ باید شروع بشه، همه چی اینا باید برند، آلمان بمانه. سخنش که تمام شد دست برد رو چراغ سالون خاموش کرد، برق رو خاموش کرد، سالون تاریک شد، یه چیزی دستش بود روشن کرد، اینجا انداخت رو قلبش، قرمز بود، گفت حالا هر کی شما با من مخالفین این قلب من هدف گلوله قرار بدین، منو بکشین. احساسات جنرال ها رو برانگیخت، جنگ شروع شد. این چی کار کرد؟ هیتلر هم و اگه با تز من مخالفین این قلب من منو بکش. این کسی بر چی بود؟ میخواد احساسات رو تحریک کنه و تحریک کرد و جنگ شروع شد. حالا اون جنگ چه فجایعی به وجود آورده در تاریخ بین بخون، میدونی اون جنگ چه فجایعی در تاریخ به وجود آورده؟ چقدر آدم کشته شده بیگناه، میدونی یا نه؟ یه خطابه، منشش خطابه، یه آدم خطیبه، میفهمی؟ با قرآنی بود یا خطبه بود؟ کتابه؟ یکی دیگه براتون مثال بزنم. گاهی تخیل، شعر تخیله. شعر که میخونین به نظر شما چه شعری بهتره و قوی تره؟ تخیلش قوی تر باشه. بارک الله. شعر هرچه تخیلش قوی تر باشه شعر تره. این دیگه مال آلمان نیست، مال هیتلر نیست، مال کشور خودمونه. در زمان ابونصر سامانی، در زمان یکی از کی؟ بلندگو ها، یکی از سلاطین ایران که حالی آدم نیست.
آره
بدت همون نبون از سامان. عرض کنم که رودکی هم اونجا، رودکی شاعر ایرانیه، البته تاجیکه. الان رودکی قبرش در تاجیکستانه، ولی وقت تاجیکستان جز ایران بوده، ایران بزرگ. رودکی شاعر بزرگ فارسی بود. فرمانده لشکر و پادشاه لشکرکش که بوده و اینا، و در یه بیابان اتراق کرده بودن، جنگ با هند و کجا بود جنگ داشتن. لشکریان حوصله‌شون سر رفته بود، میخواستن برن خونه هاشون، همین ازبکستان و سمرقند و بخارا و تاجیکستان، وقت روز ایران بوده، میخواستن برن اونجا. فرمانده لشکر اجازه نمیداد. اینا تو بیابان حوصله‌شون سر رفته، گفتن چیکار کنیم؟ جرأت هم نمیکردن به پادشاه بگن بریم، دیکتاتور بود دیگه، جرأت نمیکرد. گفتن به رودکی شاعر، گفتن یک کاری بکن. گفت درست میکنم، نگران نباشین، درست میکنم. گفتن آخه تو شاعر چیکار میکنی؟ گفت درست میکنم. یه روز پادشاه ابونصر سامانی هم طور که میرفت با اسبش، رودکی هم پرش میرفت، یه شعری ساخت. گفت بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. این شعر خون یه دفعه گفت بریم پادشاه، بریم به طرف ترکستان. احساسات پادشاه تحریک شد، بریم. امیری شعر چقدر تأثیر داشت؟ یاد بگیم شعر بوی جوی مولیان آید همی. مولیان در همون جاست، اون وقت اونجا پایتخت ایران بوده. سمرقند و بخارا به خال ابرویش بخشم، سمرقند و بخارا رو. یاد یار مهربان آید همی. شعر چقدر تأثیر داره؟ سندشگره جورت نداشت حرف بزنن، رودکی با این شعر کار تمام کرد. حالا فهم این شعر چقدر تأثیر داره یا نه؟ پس شعر خطابه، شعر تخیله، خطابه زنیاته، قطعی نیست ولی زنیه، ولی گاهی اثرش بیشتره در اکثر مردم. اما بعضی آدم ها برهان بیشترشون اثر. ابن سینا با خطابه نمیشه، ابن سینا با خطابه با شعر هم گل نمیخوره. خودش حال شعر هست ها، ولی ابن سینا با شعر نمیخوره، با خطابه هم نمیتونه. چکارش کنم ابن سینا را؟ برهان. سقراط هم نمیشه گلش بزنه، برهان. اما طبیعت اکثر مردم با شعر و خطابه جور در میاد. با یک سخنرانی آخونی کشور رو منقلب کردی، شهر رو منقلب کردی، میشه؟ نمیشه؟ میشه. حالا حواستون جمع باشه، بینیم اهل شعرین یا اهل خطابه یا اهل برهان. سعی کنین برهانی بشین بهتره، حتی خیلی سخت برهانی شدن. فلسفه بخونین، منطق بخونین، طریق برهان رو یاد بگیرین، ببینین چه چیزی برهانیه. یه خود تحت تأثیر قرار نگیرین. احساساتی شدن تحت تأثیر قرار گرفتن. نمیگم بده ها، یه جاهای خوبه، ولی همه جا خوبه احساساتی شدم، یه جای خطرناکه. همیشه با عقل احساسات رو باید کنترل کرد، اسیر احساسات بود. اسیر احساسات یا کنترل عقل احساسات را. این حرف هم، این خلاصه این حرف بود. پس طبایع مختلفه، همه آدم ها یه جور نیستن. بعضی بیشتر خطابی هم، بعضی ها جدلی هن، تحت شعر قرار میگیرن، بعضی ها برهانی هن. آدم ها تو بشتر با کی صحبت میکنی؟ همه آدم ها یکسان نیستن. یه آدم ها اصلا برهان حالیشونه، باید با خطابه باشون حرف زد، با جدل باشون حرف زد. آره و قرآن کریم ببین چی میگه در این آیه، موجزه قرآن رو ببینید. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن.
قرآن میگه هر کسی طریق استفاده کنه، اول میگه بالحکمه،
الى سبیل ربک بالحکمه،
حکمت برهانه،
مردم رو با برهان دعوت کن، بالحکمه، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. حکمت یعنی چی؟ و الموعظه الحسنه خطاب است،
اون خطیبه. و جادل هم بلته هی احسن، اونجا مجادله شعر و خیال اینا هم هست،
دعوت بکن ولی در اول به حکمت. پس ما سعی کنیم که طریق حکمت رو انشاءالله بیاموزیم. حکمت هم عقلانیته، منطقه عقلانیته، برهانه، وقت انشاءالله خطا نیست. اما احساسات و جدل و شعر و خطابه چه بسا که
کیا؟
خب اگه بفهمن که بله، نمیگم که نمیشن، این بسته بینید چقدر عقلشو به کار بندازه. معلومه همه آدم ها همه جور هنری دارن، ولی بسته بینید که چقدر با عقلش کار کنه، چقدر زور بزنه با عقلش کار کنه، با احساساتش سعی کنیم با احساساتت داری کار میکنه، با عقل همیشه این کوششو بکنه. یک لحظه فکر کنی عقلتو میگه کار بکنه، احساست میگه. بله همه کسی هنر کم و بیش در همه آدم ها هست، ولی یک کمی کم و زیاد دار، بعضی عقلی ترند، بعضی احساساتی ترند، بعضی جدلی ترند، بعضی هم یک نواخ همه رو دارن. اینا دیگه افراد ما کار نداریم. بخوب
مزنه یعنی همون خطابه، خطابه یقین نمیاره، فقط مزنه گمان، زنه، مزنه یعنی زن در مقابل قطع.
همون گونه که ذکر شد، مردم در مقام تصدیق و باور نسبت به امور یکسان و یک نواخت نیستند و هر گروه یا دسته‌ای به یکی از طرق سگانه تمایل بیشتری نشان می‌دهند. شریعت اسلام همانند سایر شرایع آسمانی مردم را به حق و حقیقت دعوت می‌کند. قیاس برهانی نیز یک نوع تلاش و کوشش عقلی است که در راه اثبات حقیقت به کار گرفته می شود و در این مسئله نمی توان تردید داشت که حقیقت هرگز با حقیقت ضدیت و مخالفت ندارد.
برهان حقیقته، خود حقیقت هم با برهان که حقیقت ضد نیست، برهان رو به حقیقت میره، حقیقت هم ضد حقیقت نیست. سعی کنیم انشاءالله طریق برهان رو بیشتر و بیشتر بیاموزیم.
کلمه حق اگرچه به صیغه مصدر در خلال جمله ها و عبارات ظاهر می شود، ولی در واقع اسم فاعل بوده و معنی ذوالحقیقه از آن مستفاد می گردد. کلمه حق به نحو اشتراک بر چند معنی اطلاق می شود. آن معانی به ترتیب عبارتند از: یک، وجود عینی و خارجی به طور مطلق. دو، وجود دائم و همیشگی. سه، قول یا قضیه‌ای که بر یک امر خارجی دلالت داشته باشد و با واقعیت عینی آن نیز مطابق شناخته شود. البته به اعتبار مطابقت با واقع صادق است و به اعتبار اینکه واقع با آن مطابقت دارد حق خوانده می شود.
بسیار حق، همه ما از حق صحبت میکنیم، نمیکنیم؟ همه هم حق رو دوست داریم، حقیقت رو دوست داریم، هم خودون حقیقت طلب هم میدونیم، از حق هم حرف میزنیم. چیه که حق رو دوست نداشته باشه؟ همه میگن حق رو دوست داریم. حالا حق چیه؟ سه تا معنی بگاره. حق اون چی که هست حد. مثلا این میز هست،
ما باشیم یا نباشیم اینجانی؟ ما بریم
میز اینجانی؟ کره زمین هست، حالا ما باشیم یا نباشیم کره زمین نی؟ اون چی که هست حق، حق یعنی اون که هست، یه معنی. معنی دوم حق چیزی که همیشگی ثابته،
از بین نمیره. این معنی دوم ها،
ولی کره زمین ممکنه یه روز از بین بره، خدا نکرده.
اگر به این اعتبار که روز از بین میره حق نیست، اون که هرگز از بین نمیره حقه. اون که خدا،
خدا هیچ وقت از بین هیچ وقت نبوده که نباشه، هیچ وقت هم نخواهد آمد که نباشه. حقه یا نه؟ حق همیشه بوده، همیشه هست، همیشه خواهد. اینم یه معنی حق، خود اصل بودنم یه حق. این دوتا معنی شد. یه معنی دیگه برای شما بگم،
حالا یه کسی میاد تو این اتاق وارد میشه، مثلا میگه که درس آقای داماد شروع شد، یا آقای داماد وارد شد برای تدریس، یه خبر میگه آقای داماد وارد انجمن شد. اگر واقعا آقای داماد وارد شده باشه این حق گفته، اما اگه وارد نشده باشه و او گفت وارد شد، راست گفته یا نه؟ ها؟ درو گفت. یعنی یه چیزی میشنوی، اگر این که میشنوی و گفته میشه منطبق باشه با واقع، این چیه؟ حق، صدقه و حقه. اگر اون چیزی که گفته میشه نباشه، کذبه. خب چند تا معنی برای حق گفتیم؟ یکی نفس بودن، خود بودن، یکی دوام ازلی و ابدی، یکی منطبق بودن سخن با اون چه واقعیت داره. سه تا معنی برای حقه، هر سه تاش هم درسته. پس حق که میگیم هر سه تا معنی رو میتونه داشته باشه. اگر چیزی برخلاف این سه تا معنی که گفتم شنیده شد، این حق نیست. یا سخنی گفتیم که مطابق واقع نیست، حق نیست، دروغ، باطله. یا اصلا واقعیت نداره، واقعیت نداره. من تخیل میکنم، توهم. واقعیت فی نفسه هست. فی نفسه یعنی چی؟ فی نفسه بودن یعنی چی؟ یعنی من چه بگم چه نگم؟ فی نفسه میدونی یعنی چی؟ نه، فی نفسه بودن، فی نفسه یعنی چی؟ من بگم چه نگم، چه باشم، اون هست، این حق. اینه میگن فی نفسه. حالا یه قدر فارسی تر بگم، یه چیزی برای خود است، یه چیزی برای ما. فرق بین برای خود بودن و برای ما بودن چیه؟ فرق داره یا نه؟ برای ما بودن یعنی چی؟ یعنی به نفس ما بفهمیمش، برای ما فایده داشته باشه. برای خود بودن یعنی چی؟ یعنی با ما ربطی نداره، هستی. این میگن فی نفسه، در لغت عربی فی نفسه میگن. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی خودش خودشه، برای خودش هست. حالا تو بگی یا نگی، بپذیری یا نپذیری، هستی. اون حقه، فی نفسه بودن حق. خداوند حقه، هست، تو بپذیر یا نپذیر. مؤمن باشه، کافر باشه، حالا یه همه دنیا کافر باشن خدا نی؟ ها؟ فی نفسه یه برای مردمه؟ فی نفسه؟ گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. تو بپذیر یا نپذیر، خدا هست، فی نفسه، برای خود است. حالا تو قبول کردی که سعادتمند، قبولم نکردی به بودن اون لطمه وارد میشه. اینم میگن حق، نفس الامری همون حقه، یعنی هست اون چنان که هست. نفس الام یعنی همون چنان که هست، هست. این معنی نفس الامر، یعنی باور من و باور نداشتن من تأثیر نداره، گفتن من و نگفتن من تأثیر نداره، هست، چه من بگم چه نگم، چه بپذیرم چه نپذیرم. این معنی فی نفسه و فی نفس الامره. چه ثبوت همینه، ثبوت فی نفسه. خب یه وقت تمام شده، انشالله تا هفته.